هفته بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 15مین غروب آبان ماه 1400 خورشیدی، ششم نوامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا رضا جمالی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. بنیاد ستار بهشتی روز شنبه اعلام کرد گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، همراه با دختر، داماد و دو نوه خردسالش جمعه شب و پس از دو روز نگهداری در یک خانه امن وزارت اطلاعات و بازجویی چند ساعته آزاد شدند. خانم عشقی سحر بهشتی، مصطفی اسلامی همسر او و دو فرزند کوچکشان چهارشنبه شب از طرف ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. بنیاد ستار بهشتی همچنین خبر داده که ماموران از گوهر عشقی و خانواده او خواستند که به کار این بنیاد پایان دهند، اما خانم عشقی به شدت با این خواسته مخالفت کرده است. به گفته یک مقام وزارت راه و شهرسازی ایران، با اجرای طرح قرنطینه هوشمند از ابتدای آذر ماه تنها کسانی که واکسن زده اند یا تست کرونا یا آنها منفی است می توانند سفر کنند. رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی وزارت راه و شهرسازی رضا نفیسی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که این طرح شامل سفرهای داخلی و خارجی است و مسافران باید گواهی واکسن یا تست منفی کرونا را در اختیار داشته باشند. آقای نفیسی در ادامه بدون اشاره به تاریخی دقیق گفته است که در آینده نچندان دور تنها افراد واکسینه شده اجازه سفر خواهند داشت. پس از همه‌گیری کرونا در ایران، ستاد ملی کرونا در چند مرحله طرح ممنوعیت رفت و آمد شبانه خودروها و ورود به شهرهای غیر بومی را اجرا کرد. ورودی منطقه سبز بغداد امروز شنبه شاهد تظاهرات هواداران شبه نظامیان طرفدار ایران در حین تشییع جنازه یکی از معترضانی بود که در درگیری آنها و پلیس عراق کشته شد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا از عراق، در تظاهرات امروز شنبه شعارهای علیه آمریکا، اسرائیل، عربستان و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق سر داده شد. روز گذشته معترضان به نتایج انتخابات در عراق نخست به سوی ماموران امنیتی بمب‌های آتش‌زا و سنگ پرتاب کردند و سپس خیابان‌های منتهی به محدوده سبز را در سه نقطه مسدود کردند. نیروهای امنیتی کوشیدند تا با شلیک هوایی معترضان را وادار به عقب نشینی کنند. امروز شنبه ستاد مشترک فرماندهی عملیات عراق در بیانیه‌ای از آغاز تحقیقات درباره کشته و زخمی شدن معترضان و نیروهای امنیتی در بغداد خبر داده است. حضور اعتراضی و اعتصاب قضایی ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران، مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا وارد 14مین روز خود شد. او که خواستار پرداخت بدهی 400 میلیون دلاری دولت بریتانیا به ایران و حل مشکل نازنین زاغری است، به روزنامه گاردین گفته که دولت بریتانیا هیچ استراتژی برای این پرونده ندارد. نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز در فروردین سال 95 و در پایان سفری با هدف دیدار با خانوادش در ایران در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال حبس محکوم شد. از چند ماه پیش و با وجود پایان یافتن این دوران محکومیت، حکومت ایران بار دیگر با گشودن پرونده تازه خانم زاغری را دو بار به 1 سال زندان محکوم کرده است. و خبر آخر این که کامبیز درنبخش، طراح و کاریکاتوریست معروف ایرانی، روز شنبه در سن 79 سالگی بر اثر ابتلا به کووید 19 درگذشت. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای درنبخش حدود 1 ماه در بیمارستان بستری و روز جمعه به دستگاه تنفس مصنوعی وصل شده بود. کامبیز درنبخش متولد 1321، فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبای تهران و از پیشکسوتان هنرمند و صاحب سبک در کاریکاتور به شمار می رود. این هنرمند بیش از 50 نمایشگاه انفرادی در داخل و خارج از کشور برگزار کرده است.
ممنونم از تو رضا جمالی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در زندان به دست مأموران کشته شد پس از آزادی از حمله نیروهای امنیتی به خانه خود به رادیو فردا میگوید.
خواستشون من حرف نزنم، سکوت کنم، هیچی نگم. گفتن من تا دادگاه عادلانه برای من تشکیل ندیم من صدام خفه نمیشه.
کامبیزه درنبخش، کاریکاتوریست و طراح نامدار ایرانی در سن 79 سالگی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. نگاهی داریم به کارنامه هنری او.
یکی از معدود کارتونیست‌های ایرانی بود که توانسته بود جهانی منحصر به فرد متعلق به خودش در کارهاش خلق بکنه.
و در یک سال گذشته سرمایه گذاری خارجی در ایران به شدت کاهش یافته است. به این موضوع می‌پردازیم.
وقتی به منابع وزارت صنعت معدن تجارت و بخش‌های دیگه نگاه می‌کنید، می‌بینید که هیچ فهرستی از اسامی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران وجود نداره.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. بنیاد ستار بهشتی امروز اعلام کرد گوهر عشقی مادر ستار بهشتی همراه با دختر، داماد و دو نوه خردسالش جمعه شب و پس از دو روز نگهداری در یک خانه امن وزارت اطلاعات و بازجویی چند ساعته آزاد شدند. گوهر عشقی در گفتگوی اختصاصی به رادیو فردا میگوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در تلاش هستند او را به سکوت درباره پرونده مرگ پسرش وادار کنند.
شب خواب بودیم آمادم برن شدید از چشمک در نگاه کرد دید اینقدر مرمود پشت دره که خدا میدونه. گفت در باشون گفت بذار لباسامونو بپوشیم باز میکنم. باز کردن همه شون اومدن تو حکمم داشتن تمام خونه رو گشتن، تلفون رو از ما گرفتن و کمودار همه ریختن بیرون. رفتن بیرون تمام همسایه پوچه اومده بودن بیرون. بعدا ما اومدیم باشگاه، بعدا دوباره با دامادم اومده بودن خونه منو بگردن. خونه منم تمام گشته بودن. وقتی شب اومدم دیدم همه ریخته پاشید است. گفتم بشون بعدا تو اگه تو مصاحبه کنی باید دختر تو نوت بد میشه، براشون بد میشه. خواستشون من حرف نزنم، سکوت کنم، هیچی نگم. گفتن من تا دادگاه عادلانه برای من تشکیل ندیم من صدام خفه نمیشه. تا زمانی که زندم به من حرف میزنم. من تمام فکر نکنین اوردین اینجا من میترسم، نه من از هیچی نمیترسم. من بچه منم خوش نیمین چهار روزه، نمیخوام بچه هم ناراحت بشن. اصلا با دخترم کاری نداشته باشن، اصلا با اون مربوطی نیست. هر کی میخوام بیان بگن به من بگن اونا چه کار دارن. من مادرم، من تا زمانی که زنده باشم صدام خاموش نمیشه تا یه دادگاه عادلانه تشکیل بدن.
صدای گوهر عشقی مادر ستار بهشتی وبلاگ نویسی که به دست ماموران در زندان کشته شد را میشنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
آغاز به کار مدارس بنابر اعلام قبلی وزارت آموزش و پرورش همزمان با زمزمه‌های خیز ششم کرونا بر نگرانی‌های شهروندان ایرانی دامن زده است. بیشتر بشنوید در گزارش محمد زرقامی.
2,500,000 دانش آموز متوسطه همزمان با زمزمه‌های خیز ششم کرونا سر کلاس حاضر می‌شوند. چیزی شبیه یک بمب ساعتی برای کشوری که همچنان آمار مرگ و میر کروناییش با استناد به همین آمار مناقشه برانگیز رسمی سرقم است. ایده وزارت آموزش و پرورش اواخر تابستان روی کاغذ آمد و سر و صدای زیادی هم در بین مجلسی ها به پا کرد. رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه رویداد صدای جمهوری اسلامی.
بعید میدونم با توجه به وضعیتی که الان داریم در سطح کشور بازگشایی مدارس و یا دانشگاه ها رو به آسونی زیر بارش بره مجلس شورای اسلامی.
خب چیزی که برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی دور از ذهن به نظر می رسید و حتی برخی از آنها تا جایی پیش رفته بودند که بازگشایی مدارس را حرکتی انتحاری می دانستند، با صحبت‌های علیرضا کمره‌ای سخنگوی وزارت آموزش و پرورش قریب به یقین شد.
بر اساس الگو همه مدارس شامل این بازگشایی ها خواهند بود.
آموزش و پرورشی ها از شیوه نامه تحت عنوان 06 میگویند و معتقدند این شیوه نامه بهداشتی مولا درزش نمی رود. هرچند در فاز اجرا دغدغه پانتعا دوری معاون اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی جدا از شهروندان عادی نیست.
اگر مطمئن می شدم که پروتکل های بهداشتی تو مدرسه رعایت می شه بله.
محمد رضا محبوب‌فر کارشناس بهداشت و سلامت در تهران یادداشتی نوشته است برای روزنامه آرمان ملی چاپ پایتخت. او در یادداشت خود افزایش ابتلا به کرونا را در خوزستان و دو نوار شرقی و غربی ایران پیش می کشد و اعلام اخباری مانند واکسینه شدن 88% دانش آموزان را گمراه کننده می داند. آقای محبوب فر برایم می گوید گزارش های نگران کننده ای را تا این لحظه رصد کرده است.
اخبار دریافتی حاکی از این هست که متاسفانه تعدادی از دانش آموزان و همچنین معلمین و کادر اجرایی مدارس در تعدادی از شهرهای کشور مبتلا به بیماری کرونا شدند.
پانتعا دوری در گفتگوی خود بر یکی از عمده نگرانی های پدران و مادران دانش آموزان انگشت می‌گذارد. بهداشت آبخوری‌ها که همه آنهایی که دوران دانش آموزی را سپری کردند از نبود نظارتی بر بهداشت این سرویس ها آگاهند.
اصلا در این پروتکل جدید آبخوری بسته است، بچه باید آبش از خونه بیاره، یعنی یا بطری بیاره یا قمقمه بیاره.
برای محمد رضا محبوب‌فر ماجرا از شیوه نامه های کاغذی فراتر و پیچیده تر است.
امکان نظارت و حسن اجرای شیوه نامه ها و پروتکل های بهداشتی در مدارس ایران به دلیل محدودیت فضاهای آموزشی و اون شور و احساس کودکی و نوجوانی در بین دانش آموزان امکان پذیر نیست. بازگشایی مدارس زود هنگام هست و تا رفع نگرانی از پیک ششم کرونا باید بازگشایی مدارس و همچنین دانشگاه ها به تعویق بیفته.
همانطور که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم بنابر گفته های رضا حاجی پور به آن رسیده بودند.
ما فضای امنی رو انتظار داریم که کشور به این فضای امن برسه و نهایتاً بایستی ما در اون فضای امن مدارسمون باز بشه.
اما خب شاید از میانه راه جایی که سامانه آموزشی شاد انتظارات را برآورده نکرد پا پس کشیدند. گروه بزرگی از شهروندان آهی در بساط نداشتند تا تبلتی برای فرزندشان تهیه کنند. زیرساخت‌های اینترنتی هم مناسب نبود. این شد که حالا فقط در استان خراسان 60,000 دانش آموز از تحصیل باز ماندند. برخی از اینان در فقدان پدری که کرونا خاموشش کرده نان‌آور خانواده هم شدند. دانش آموزان با آغاز خیز ششم، کاهش رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، افزایش تعداد شهرهای قرمز به مدرسه می روند. در روزهایی که دوباره سامانه حمل و نقل شهری قلقله است و مسافران کیپ تا کیپ هم نشستند و این همه ماجرا نیست، آلودگی هوا در کلان شهرها را هم نباید از قلم انداخت.
محمد زرقامی نگاهی داشت به بازگشایی مدارس در روزهای کرونایی ایران. اما کامبیز درنبخش متولد 8 خرداد 1321 طراح، کاریکاتوریست و گرافیست ایرانی بود که امروز در سن 79 سالگی در بیمارستان آتیه تهران و بر اثر کرونا درگذشت. او برنده چندین جایزه معتبر جهانی بود و چندین نمایشگاه مستقل از آثارش در کشورهای مختلف هم برگزار شده بود. آثار درنبخش با خطوطی ساده و سیاه روی زمینه سفید کاغذ شکل می‌گیرند و شخصیت‌هایی را به وجود می‌آورند که در هر تابلو روایتگر داستانی متفاوت و تأثیرگذارند. درنبخش درباره سادگی آثارش می‌گوید: پشت سادگی کارهای من سال‌ها کار و زحمت وجود دارد، مثل یک سنگ الماس که شروع به تراشیدن آن می‌کنید و بعد از مدت‌ها خالص و کریستالیزه می‌شود. کار هنری هم همینطور است و باید سالها کار کنید تا به این سادگی برسید. در گفتگو با مانا نیستانی، کارتونیست ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره میراث هنری کامبیز درنبخش پرسیدم.
علاوه بر ده‌ها صدها کار درجه یک، کاریکاتور و کارتون درجه یکی که خلق کرد و به یادگار گذاشت، نسلی از کارتونیست‌ها رو تحت تاثیر قرار داد، نسلی از دوستان خود من رو از سبک کارش، از مدل ایده پردازی‌هاش تاثیر گرفتن و همچنان خودش در اون فرمت و شکلی که کار میکرد بهترین بود. خاصیتی که کامبیز داشت این بود که تا زمانی که تا آخرین لحظاتی که زنده بود و درگیر بیماری نشده بود همچنان تولید میکرد، خلق میکرد و یه هنرمند، یک استاد بازنشسته نبود، کسی بود که همچنان فعال بود، نمایشگاه میذاشت، کتاب منتشر میکرد، تحقیق منتشر میکرد، یه الگو بود، بدون شک الگو بود.
در هنر کاریکاتور نقش آقای درنبخش چه بود؟ چه نقشی رو ایفا کرد در این هنر در جامعه ایران؟
به نظر من کامبیز درنبخش یکی از معدود کارتونیست‌های ایرانی بوده و هست. متأسفانه دیگه در بین ما حضور نداره ولی همچنان حاصل کارش وجود داره و باقی خواهد موند که تونست کارتون و کاریکاتور رو به مرز هنر برسونه، یعنی یه شکل و شمایل هنری بهش بده، ارزش زیبایی شناسانه کارش داشته باشه، ارزش معنایی داشته باشه، همه این رو با همدیگه داشته باشه. کسی بود که در خلاصه کردن خط و خطوط مهارت فراوان داشت، یکی از معدود کارتونیست‌های ایرانی بود که توانسته بود جهانی منحصر به فرد متعلق به خودش در کارهاش خلق بکنه، جهانی که در اون اشکال، اشیا، انسان‌ها، درخت، زمین، گربه، حیوان، هر چیزی که وارد اون دنیا میشد امضای خودش رو پیدا میکرد، در اون جهان معادل تصویری خودش رو پیدا میکرد، یک جهان منحصر به فرد ساخته بود و این کار کمی نیست. این کاریه که کامبیز موفق شده بود با کمترین خطوط. سبک کارش به نوعی مینیمالیستی بود و درش تبحر پیدا کرده بود، ارزش خط رو عالی میفهمید، استفاده از فضاهای خالی و سفید توی کاراش فوق‌العاده بود. اون هم ما بین ما کارتونیستا و هنرمندان ایرانی که اکثرا سخت بتونیم از فضا شلوغ خودمون رو نجات بدیم یا سلیقه معمولاً در هم و بر هم داریم و کمتر به خلاصه کشی و خلاصه گویی عادت داریم، کامبیز بسیار خوب ایجاز رو توی کارش آیت میکرد و ارزش فضاهای سفید و سیاه رو تو کاراش خیلی خوب میدونست. گرافیک کاراش فوق‌العاده بود.
اشاره کردی به این که آقای درنبخش جهان منحصر به فرد خودش رو داشت. در آثار ایشون های پیش از انقلاب و بعد از انقلاب ما میتونیم تفاوتی ببینیم تحت تاثیر فشاری که بعد از انقلاب وجود داشت بر روی هنرمندان، به خصوص در عرصه کارتون و کاریکاتور؟
حتما باید با همکاران و همدوره‌هاش در این باره بیشتر صحبت کنیم، با اگر بشه استادانی مثل احمد عربانی و امثال هم رو پیدا کرد که تجربه همکاری باهاش داشتن از نزدیک زمان توفیق. ولی خب کامبیز درنبخش هم مثل سایر کارتونیست‌ها دوران متفاوت، دوره‌های متفاوتی در کارش تجربه کرد. کارهای پاپولارتر و مردمی‌تر هم انجام داده بود، سبکش متفاوت‌تر بود. من تازگی بخش از کارتون ها کارای 15-16 سالگیش رو میدیدم که چقدر از همون موقع استعداد ترسیم و کشیدن داشته، فوق‌العاده بوده. هم کارهای مردمی تر قدیم انجام میداد و هم کم کم رفته رفته کارهای اندکی نخبه‌گراتر یا متفاوت ترش پدید آمد و سبک خودش رو به مرور پیدا کرد. بعد از انقلاب ناچار شد مهاجرت کنه، تقریبا 10-15 سالی ایران نبود و در آلمان کار میکرد، بیشتر به جشنواره ها، فستیوال ها و نمایشگاه ها کاراشو میفرستاد. از اونجا ما که در ایران بودیم تو کاتالوگا دنبالش میکردیم، کارش خیلی پخش نمیشد تا اینکه بالاخره برگشت و چقدرم بعد از برگشت اذیت شد. اطلاعات مدام میخواستش، بازجوییش میکردن، تحت فشار بود تا یک سال، تا اینکه رها کردن به حال خودش. و طبعا اون هم دست به عصاتر شد، نگرانتر شد، محتاط‌تر شد، جهان کاراش انتزاعی‌تر شد، یا به نوعی که حالا به مفاهیم کلی‌تر رو دنبال بکنه، خیلی خودش رو درگیر اتفاقات روز نکنه. به هر حال هیچ کار رو کنار نگذاشت، قلم رو کنار نگذاشت، همیشه فعال بود. اینش به نظر من خیلی تحسین برانگیز، این که هیچ وقت این دوی ممتد برای فعالیت و کار کردن رو متوقف نکرد و نایستاد و کار کردن براش نفس کشیدن.
گفتگوی بود با مانا نیستانی، کارتونیست، درباره کارنامه هنری کامبیز درنبخش.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مجید رضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین میگوید اقتصاد ایران در خطرناکترین نقطه تاریخی تورم 4 دهه اخیر قرار گرفته است و احتمال بروز یک ابر تورم و گرانی شدید کالاها وجود دارد. این در حالی است که هفته گذشته نیز در مجلس جلسه‌ای برای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در مورد ارز 4200 تومانی و منابع و مصارف آن برگزار شد و در این میان حذف آن همچنان محل بحث است. در گفتگو با روشنک آسترکی، اقتصاددان ساکن قبرس، ابتدا از او درباره رویکرد مجلس در مطرح کردن طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در مورد ارز 4200 تومانی پرسیدم.
علت اصلیش این هست که یک رانت و فساد گسترده‌ای با اجرای این طرح توضیح شد در جمهوری اسلامی. از بهار 97 ارز دولتی داره توضیح میشه و هدفی که دولت اعلام کرده بود این هست که از افزایش کالاهای اساسی به ویژه مواد خوراکی با واردات با ارز 4200 تومانی جلوگیری کنه و از طرف دیگه بخش تولید رو رونق بده. در مجموع تا الان بر اساس آمارها 55 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی از اون زمان تا کنون توضیح شده که از این رقم 16 میلیارد دلارش مربوط به 6 ماه نخست امسال بوده و با اینکه از همون چند ماه بعد از شروع توضیح ارز دولتی خبرهای درباره تخلفات صورت گرفته از طرف دریافت کنندگان ارز و رانتی که در این مسیر توزیع شده بود منتشر شد، اما میبینیم دولت روحانی تا آخرین روز کارش توزیع ارز رو ادامه داده و از حجم توزیع ارز کم نکرده، بلکه در ماهای آخر این توزیع رو بیشتر هم کرده. این نشون میده که این طرح به اهداف خودش دست پیدا نکرده و از سوی دیگه یک بخشی از جامعه که در واقع بخشی از جامعه هستن که رانت حکومتی دارن رو ثروتمندتر کرده، اما به دلیل افزایش قیمت کالاها اقشار حقوق بگیر و فرودست رو ضعیف‌تر کرده، یعنی عدالت اجتماعی رو بیش از پیش از بین برده و خب مجلس معتقد هست که میتونه جلو این فساد رو بگیره.
خانم آسترکی، الان ما میبینیم که بحث‌های وجود داره در مورد حذف اختصاص این ارز به کالاهای اساسی. چه اتفاقی میفته اگر این موضوع صورت بگیره و حذف بشه این مسئله در اقتصاد ایران، در تورم کشور چه اتفاقی خواهد افتاد؟
قطعاً حذف ارز دولتی سبب یک جهش تورمی میشه، منتها به نظر من نه تنها کالاهایی که مشمول ارز دولتی هستن، بلکه کل کالاها و خدمات در کشور با یک موج تورمی روبرو خواهند شد. علتش هم ساختار ناکارآمد اقتصاد ایران هست و همه بازارها غیر از اینکه به صورت واقعی با ارز در ارتباط هست، بالا پایین شدن قیمت‌هاشون به صورت روانی هم متأثر از خبرهایی درباره حوزه ارزی هستن، به ویژه الان که شرایط تحریم هست. منتها نکته اسفناک این هست که در ابتدا، یعنی در همون بهار 97، 25 قلم کالای مشمول ارز دولتی بود، اما بعد از گزارش هایی که در مورد فساد در توزیع این ارز اومد اقلام به 5 تا کاهش پیدا کرد. اما باز هم میبینیم در همین 5 قلم نه تنها ما با کاهش قیمت ها روبرو نیستیم، بلکه حتی با ثبات قیمتی هم روبرو نبودیم و قیمت هاشون افزایش پیدا کرده و این اون فاجعه‌ای هست که درباره ارز دولتی میشه بهش اشاره کرد و به همین دلیل هم میتونیم بگیم که هست ارز دولتی اقدامی لازم و ضروری، اما باید در نظر گرفت که اون مافیاهای حکومتی و رانتی که در حوزه ارز دولتی سودهای زیادی رو به جیب زدن الان هم راهکارهای دیگه‌ای در اقتصاد پیدا میکنن که بتونن سود خودشون رو و بهره خودشون رو از منابع ایران داشته باشن. در نتیجه به نظر میرسه که اگر مجلس یا دولت بخوان ارز دولتی رو حذف بکنن، به نوعی پاک کردن صورت مسئله است و باید بتونن ساختار اقتصادی و قانونی کشور رو تغییر بدن تا بتونن راندخاری و فساد رو حذف بکنن، که البته من این اراده رو در هیچ بخشی از جمهوری اسلامی نمیبینم.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، اقتصاددان ساکن قبرس، درباره امکان حذف ارز 4200 تومانی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با صبح زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
تعدادی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره به تازگی با ارسال نامه‌ای به کاخ سفید خواهان توقف مذاکرات آمریکا با ایران شدند. این درخواست پس از آن است که در پی یک حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی تنف در جنوب سوریه هفته گذشته مقامات ایالات متحده به حکومت ایران هشدار دادند که عامل پشت این صحنه است. کیان منوی گزارش می‌دهد.
17 قانونگذار جمهوری‌خواه آمریکا به رهبری براین استایل با امضای این نامه به کاخ سفید از رئیس جمهور آمریکا خواستند از مذاکرات احیای برجام خارج شوند. نمایندگان در این نامه که روز جمعه در سایت رسمی براین استایل منتشر شد، ضمن نگرانی از حمله پهپادی 20 اکتبر به پایگاه آمریکایی تنف در جنوب سوریه که حکومت ایران را عامل آن دانستند، گفتند که در حالی که ایران حملات خود به نیروها و متحدان آمریکا در خاورمیانه را ادامه می‌دهد، در حال افزایش فعالیت‌های هسته‌ای خود نیز هست. نمایندگان هشدار دادند که این تهدیدات ادامه دارد و دولت بایدن با لغو تحریم‌ها در حال تضعیف توانایی آمریکا برای مبارزه با حکومت ایران است. نمایندگان جمهوری‌خواه در ادامه می‌گویند در حالی که تنش‌ها در خاورمیانه در سطح بالایی است، ادامه مذاکرات لغو تحریم‌های ایران و گفتگو با حکومتی که به بیان آنها بزرگترین حامی مالی تروریسم و حمله کننده به نیروهای آمریکا در منطقه است، ارسال پیامی خطرناک به دوستان و دشمنان واشنگتن است. به گفته نمایندگان، حمله اخیر نشان می‌دهد که دولت آمریکا در تنظیم اولویت‌های خود دچار مشکل است و اگر مذاکرات در حالی که جمهوری اسلامی رفتاری از این دست را دارد ادامه یابد، باید احترام ایران به هر توافقی قبل از اینکه حتی جوهر آن خشک شود را تصور کرد. در همین زمینه تعدادی از نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره از اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در خصوص بازگشت به برجام نیز انتقاد کردند. هفته گذشته جو بایدن در جریان دیدار با رهبران سه کشور اروپایی حاضر در توافق برجام گفته بود که در صورت پایبندی ایران به برجام، آمریکا نیز به این توافق پایبند خواهد بود و تعهدات خود در این زمینه از جمله رفع تحریم‌ها را اجرا خواهد کرد. بنابراین گزارش، رهبران جمهوری‌خواه در کنگره گفتند که جو بایدن این اختیار را ندارد که تحریم‌های ایران را برای همیشه رفع کند. مقام‌های آمریکایی اخیراً بارها تأکید کردند که صبر کشورشان در قبال رویکرد حکومت ایران برای بازگشت به مذاکرات وین رو به اتمام است. با این همه، موضوع ادامه یا توقف حضور ایالات متحده در مذاکرات احیای برجام در این کشور همواره با دیدگاه‌های متفاوتی روبرو بوده است. چندی پیش نیز ده‌ها گروه و سازمان مردم نهاد یا NGO در آمریکا که بسیاری از آنها مربوط به مذاهب مختلف بودند، در نامه‌ای به جو بایدن در مورد افزایش خطر حمله نظامی به تأسیسات ایران هشدار دادند و نوشتند که همه گزینه‌های دیپلماتیک باید در این مقطع حساس روی میز باشد تا به گفته آنها از این لغزش خطرناک جلوگیری شود. این نهادها که شمار آنها به 42 میرسد، از بایدن خواستند پنجره فرصت‌ها را بر روی برجام باز نگه دارد و بسته شدن راه دیپلماسی را ضربه شدیدی به منافع امنیت ملی ایالات متحده ارزیابی کردند. پیش از این سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بارها در نشست‌های خبری خود از بی‌اعتمادی به دولت بایدن سخن گفته و سیاست او و دولت دونالد ترامپ را همسو و به این دلیل غیر قابل اعتماد برای جمهوری اسلامی ایران خوانده است.
کیان منوی گزارش می‌داد. اما مدیران 5 صفحه اینستاگرام در زمینه دوستیابی در مریوان بازداشت شدند و مسئولان 4 کانال تلگرامی در بانه به دلیل انتشار خبر کشته شدن یک کولبر احضار شدند. فرمانده انتظامی مریوان تعداد افراد بازداشت شده در ارتباط با صفحات اینستاگرامی کرشیابی را 9 نفر و اتهام آنان را اقدام به نشر فساد اخلاقی در فضای مجازی عنوان کردند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به رادیو فردا مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده این مجله دریچه باشید، کاری از روز به بلحری.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
انتشار اسناد جدید محرمانه مربوط به زندان اوین درباره وضعیت برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی، آزادی گوهر عشقی و خانواده‌اش پس از 2 روز بازداشت در یک خانه امن، صدور احکام زندان برای 7 بهایی در شیراز و دماوند، جان باختن خسرو جمالی فر، زندانی در زندان سنندج بر اثر ضرب و جرح ماموران، در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. گروه سایبری عدالت علی اسناد جدید محرمانه از زندان اوین در اختیار رادیو فردا قرار داده که حاوی مکاتبات مسئولان زندان درباره وضعیت برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی است. در یکی از نامه‌ها غلامرضا محمدی سرپرست وقت حفاظت اطلاعات زندان اوین خواستار تنبیه زندانیان به دلیل انتشار نامه، بیانیه و فایل صوتی در فضای مجازی شده بود. او خطاب به سرپرست وقت بازداشتگاه اوین خواستار جداسازی زندانیان خاطی و محدود کردن امکانات رفاهی آنها از قبیل ملاقات‌های حضوری و خصوصی شده بود. گروه عدالت علی میگوید که با هدف افشاگری این اسناد را تهیه کرده است. رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند اصالت این اسناد را تایید کند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس درباره انتشار این نامه اعتقاد دارد:
نیاز داریم که سری مسائل درون حکومت ها که معمولا رو نمی شود انجام بگیرد. این گروه به هر نیت این کار کرده، چیزهایی که عنوان میکنن چیزهای دروغی نیست. فشار به زندانی ها، به دراویش تروریست گفتن، فشار به خانم نرسین سویده، ما قبلا این رو شنیده بودیم خب، ولی الان به شکل مستند داره به ما ارائه میشه. این برای تقویت افکار عمومی و شناخت بیشتر و فشار رو رفتار حکومت این کارها تغییر پیدا کنه گام اولیه خوبیه.
رضا خندان همسر نسرین ستوده:
تو زندان همواره یکی از دغدغه‌های زندانیان اینه که بتونن صداشون رو به بیرون از زندان برسونن و گروهی که توی زندان به عنوان زندانبان هستن، چه بخش اداری سازمان زندان‌ها، چه نهادهای قضایی که نظارت میکنن از جمله دادیاری زندان و چه نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران که ضابطین قضایی حساب میشن، یکی از بزرگترین دغدغه هاشون انتشار اخبار و یا خروج نامه هایی که زندانیان از داخل زندان به بیرون میدن و به طور مرتب پیگیر این هستن که به نوعی زندانی رو تنبیه کنن به خاطر انتشار اخبار مربوط به داخل زندان یا دادن وایس یا نامه به بیرون از زندان. همواره این هست. حالا تنبیهات میتونه شکل‌های مختلف داشته باشه، میتونن ممنوع تلفن کنن، میتونن ممنوع ملاقات حضوری بکنن که البته از زمان کرونا حضوری برداشته شده، ملاقات‌های کابینی رو قطع میکنن، یا اگر که زندانی احیانا طبق روالی مرخصی داده میشد مرخصی‌هاش رو قطع میکنن، هر نوع آزار اذیت‌هایی رو انجام میدن و خیلی تلاش میکنن که چنین نامه‌های بیرون داده نشه.
در نامه دیگری که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته است، علی چهارمحالی مدیر بازداشتگاه اوین با اشاره به اعتصاب قضای مریم اکبری منفرد او را به هتک حرمت و توهین به مأموران متهم کرده و خطاب به سرپرست اداره حفاظت و اطلاعات زندانهای استان تهران نوشته که او مانند گذشته به صورت صریح و عناد ورزانه با نظام جمهوری اسلامی ابراز خصومت کرده است. او خواستار انتقال خانم اکبری منفرد به ندامتگاه شهر ری شده بود. از محتوای نامه دیگری چنین برمی آید که مسئولان زندان بر سر ملاقات نسرین ستوده با خانواده‌اش در زندان مانع ایجاد کرده و در این مورد برای او شرایطی مانند دادن تعهد کتبی برای رعایت حجاب به شیوه مورد نظر مأموران قرار داده و او را در این ارتباط تحت فشار گذاشتند. بنیاد ستار بهشتی اعلام کرد که گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، همراه با دختر، داماد و دو نوه خردسالش جمعه شب و پس از دو روز نگهداری در یک خانه امن وزارت اطلاعات و بازجویی چند ساعته آزاد شدند. خانم عشقی همراه با سحر بهشتی، مصطفی اسلامی همسر او و دو فرزند کوچکشان چهارشنبه شب به دست ده ها مأمور وزارت اطلاعات بازداشت شدند. بنیاد ستار بهشتی همچنین خبر داد که مأموران از گوهر عشقی و خانواده او خواسته بودند که به کار این بنیاد پایان دهد، اما خانم عشقی به شدت با این خواسته مخالفت کرد. ستار بهشتی در سال 91 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام قاضی از کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا آمریکا دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
سازمان حقوق بشری هنگاو از جانباختن خسرو جمالی فر، زندانی در زندان سنندج، بر اثر ضرب و جرح ماموران این زندان خبر داد. هنگاو به نقل از یک منبع مطلع نوشت که جسد خسرو جمالی فر توسط کادر امنیتی زندان مرکزی سنندج به زندان توحید انتقال یافت و آنها اعلام کردند که او با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده است. اما بر اساس این گزارش پس از شستشوی معده این زندانی مدرکی در مورد اقدام به خودکشی از طریق خوردن قرص رویت نشد. هنگاو به نقل از یکی از برادران آقای جمالی فر نوشت که نیروهای امنیتی اجازه ندادند هیچ یک از اعضای خانواده جسد را ببینند و در فضای کاملا امنیتی جسد را دفن کردند. توضیحات ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو را می شنویم.
آقای خسرو جمالی فر که 24 ساله هم بودند در زندان مرکزی سنندج به جرم قتل دو نفر تحت بازداشت بودند و خانواده‌شون اونچنان که به ما گفتن در تلاش بودند که رضایت خانواده‌های مقتول رو بگیرن و ایشون هم در زندان بوده که چند روز گذشته مثل اینکه درگیری در زندان سنندج رویداد ایشون رو به تکسلولی منتقل می‌کنن. بعد از اون خانواده‌شون گفتن که ما هیچ خبری ازشون نداشتیم تا اینکه یکی از آشناهاشون از بیمارستان توحید سنندج به اونا تلفن میکنه ساعت 5 صبح که پسر شما اینجاست و جونشو از دست داده، بیایید دنبال کاراشون، که به ما گفتن که وقتی ما رفتیم اونجا پسرمون فوت کرده بوده و حتی تو بیمارستان هم نگه نداشتن. نیروهای امنیتی سریع ایشون رو به بهشت محمدی شهر سنندج بردن و تحت تدابیر شدید امنیتی، اونچنان که خانواده‌شون گفتن که حتی موبایل های پدرشون، خواهرشون و برادرشون رو مصادره کردن و چندین ماشین پر از نیروهای امنیتی اینا رو همراهی کردن تا اینکه باید هم حضور داشتن که ایشون تشییع جنازه بشه و بهشون اجازه ندادن که صورت و بدن آقای خسرو جمالی رو ببینن.
در سالیان اخیر شماری از زندانیان جان خود را در زندانهای جمهوری اسلامی از دست دادند. خانم مستأجر در مورد زندانیان کرد که جان خود را از دست دادند اشاره می کند.
طبق آماری که ما جمع آوری می کنیم از ابتدای سال 1400 و الان دقیقاً 12 زندانی کرد در زندان‌های ایران کشته شدن. 6 نفرشون به طور مشخص تحت شکنجه بوده، 4 نفرشون به دلیل عدم رسیدگی پزشکی بوده و یکی دو موردشون هم مشخص نیست و یکی مورد هم درگیری با مابقی زندانیان بوده. یکی از موارد اخیرش آقای امیرحسین حاتمی اهل ایلام بود که در زندان تهران بزرگ متاسفانه تحت شکنجه کشته شدند که تا الان هم خانواده‌شون پیگیر بودند و خواستار پاسخگویی نهادهای قضایی و امنیتی بودند.
بر اثر قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست. با این همه مسئولان این نهادها همراه با نهادهای امنیتی با مخفی کاری، جعل روایت و فشار بر خانواده های زندانیان و جانباختگان از هر گونه پاسخگویی و پذیرش مسئولیت سرباز می زنند. خبرگزاری هرانا گزارش داد که 6 بهایی ساکن شیراز با رأی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر در مجموع به 19 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. این حکم به صدیقه اقدسی، عالیه فروتن، سیامک هنرور، قاسم معصومی، سعید اتحاد و بهروز فرزندی ابلاغ شده است. آنها هر کدام به اتهام تبلیغ علیه این نظام و 7 ماه و 16 روز زندان و همچنین به اتهام آنچه عضویت در گروه های معاند نامیده شد به 31 ماه و 16 روز زندان محکوم شدند. هرانا همچنین گزارش داد که سیاوش سبحانیان شهروند بهایی با حکم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان دماوند به 2 سال زندان محکوم شده است. آمارهای غیر رسمی حاکی است که بیش از 300 هزار شهروند بهایی در ایران سکونت دارند. با این حال قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد. همین امر نیز به نقض سیستماتیک حقوق شهروندی بهاییان در ایران منجر شده است. نیما قاسمی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه، به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش وبسایت حقوق بشر در ایران، اتهاماتی که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به آقای قاسمی وارد شده، اجماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام بوده است. او در بهمن سال 99 در خانه خود بازداشت شده بود. در آن زمان دلایل بازداشت این نویسنده اعلام نشد، اما حساب‌های توییتر و فیسبوکش از دسترس خارج شد. برخی کاربران اتهام‌های وارد شده به نیما قاسمی را مرتبط با مطالبی می‌دانند که او پیشتر در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا:
حتی در خود قانون مجازات اسلامی در ماده 610 عنوان شده که هر کسی 2 نفر یا بیشتر اجماع کنند. من احساس میکنم دستگاه قضایی مسئله خود قانون مجازات اسلامی خودشون رو هم یه وقتای مصادیق اون رو به مسخره میگیرن، برای اینکه در ماده خاص اجتماع و تبانی مسئله بسیار صرف و نقطه نظر در ارتباط با مسئله امنیتی مورد نظر. آیا واقعا چند تا حرف در انتشارش در فیسبوک و اینا میتونه واقعا امنیت ایران رو به خطر بندازه؟ اون وقت جای سواله که واقعا امنیتی که با چند تا توییت به هم بریزه اون چه جور امنیتی میتونه باشه؟
آرش گنجی، نویسنده، مترجم و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، برای اجرای حکم زندان خود را به واحد اجرای احکام دادسرای اوین معرفی کرد و به این زندان منتقل شد. آقای گنجی در پی ترجمه کتابی درباره تحولات کردستان سوریه به تام آنچه اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام نامیده شد، محکوم به 11 سال زندان شد که 5 سال از آن قابل اجراست. در حال حاضر آرش گنجی، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن از اعضای کانون نویسندگان ایران زندانی هند. صدور احکام زندان برای این نویسندگان انتقاد گسترده در جهان را به همراه داشته است. فرزاد آریانی، همسر منیره عربشاهی و پدر یاسمن آریانی، دو فعال حقوق زنان و از مخالفان حجاب اجباری، خواستار صدور اجازه استفاده از حق مرخصی برای این دو زندانی سیاسی شد. آقای آریانی گفته مقام های زندان به این دلیل که همسر و دخترش در زندان یا بیانیه داده و یا از بیانیه های دیگر حمایت کرده اند، مرخصی شامل حال آنها نمی شود. منیره عربشاهی همراه با دخترش یاسمن آریانی و مژگان کشاورز در تابستان 97 پس از انتشار ویدئویی از آنها که به مناسبت روز جهانی زن بدون روسری در حال توزیع گل بین مسافران مترو تهران بودند بازداشت شدند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.